الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
خب در مورد حرمت غش به جمله گفتیم روایات دلالت بر حرمت میکنه به جای بحث نیست انما الکلام در عمومیت این حکم و در بحث عمومیت هم از جهاتی مختلف این بحث رو مطرح خواهیم کرد. یکی از جهاتش اینه که آیا این مختص است به بیع و معاملات یا اینکه در همه موارد غش حرامه ولو مربوط به باب معاملات هم نباشه. خب عبارت مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم و عرض کردیم که مرحوم آقای خویی فرمونده که ولو ظاهر روایات اینه که مطلقا غش حرامه، اما باید بگیم ناظر به خصوص معاملات هست این حکم، به جهت اینکه واضحه در موارد دیگری مثل اینکه مثالهایی که ایشون زد انسان منزلش رو جوری وانمود میکنه که خیال میکنن نوعه، یا اینکه لباسش رو جوری وانمود میکنه که نوعه، یا شیء مغشوش رو طعام مغشوش رو به فقیر میده یا به مهمان میده، ایشون فرموده که در این جور موارد واضحه که کار حرامی مرتکب نشده، بلکه ممکن بگیم اصلا غش سر نمی کنه که ما توجیهش هم عرض کردیم که چه فرقی می کند بین بی و غیر بی، که حاصلش این بوده که در موارد بی یک شرط ارتکازی، یک بنای ارتکازی هست که اون مشتری پولی که میده در مقابل شیر میخواد بخره نه شیر و آب، ولی در جایی که شخص حالا به مهمان یا فقیر یه شیری میده اونجا چنین شرطی چنین بنایی نیست. ولی خارجن اینجوریست که غالبا شیری که داده میشه شیر خالص عرضه میشه، یک زنی فوقش حاصل میشه، این مصداق غش نیست. این حاصل فرمایش مرحوم آقای خویست. مرحوم سید علی قزوینی هم در ینابیع الاحکام اگر اشتباه نکنم بله اونجا اینجور فرموده اگر غش برای غرض آخری غیر از بیع باشه فلیس به محرم بس ضرورت، ادعای ضرورت کرد. ظاهر عبارتش هم اینه که خصوص بی رو ادعا میکنه، حتی معاملات دیگه غیر از بی رو هم نگفت و این خیلی عجیب بود. باز مرحوم آقای خویی تعمیم داد کل معاملات، ولی ایشون خیلی ظاهر اولی عبارتش زیغه، مگر اینکه مقصودش از بی معاوضه باشه، مثال باشه برای معامله و معاوضه. چنانچه در عبارات عده‌ای از فقها هم همین آمده که گفتن وقتی خواستن عنوان بحث رو مطرح کنن گفتن الغش فی البیع و شراء، در وسیله مرحوم سید ابوالحسن همینجوری عبارت آمده و کسانی هم که مثل حضرت امام، مرحوم آقای گلپایگانی، آقای بهجت، اینا همه تعلیقه دارن بر اون وسیله، این اونا هم این قسمت رو دست نزدن، همینجوری عبارت رو بردن. ظاهرش اینه که تخصیص دادن حرمت رو به خصوص بیع و شراء. در قبال این نظراتی که حرمت غش رو مقید و مخصوص این موارد کردن، آقای آسد سعید حکیم رو ما دیدیم که یه عبارتی داره که آقای عبارتش رو بخونم چون یه نکاتی توش هست که بعد در ادامه هم بحث خواهیم کرد. ایشون فرموده که ان الغش للمؤمن حرام و هو ایهامه به شیء علی خلاف واقع، یه کاری بکنید که او به تصور بکنه که مطلب خلاف واقع. به نحو یقتضی وقوع او فی ما لا یقدم علی تجنبا لضرره دینی او دنیوی، جوری شما ایهام میکنی که اقتضا میکنه که او در کاری که به خاطر ضرر دینی و دنیویش از او پرهیز میکرد اون بیفته، به خاطر اینکه الان به خلاف واقع افتاده، فکر میکنه این خیرش در این کاره در حالی که این برای ضرر داره. این میشه غش. من دون فرق بین الغش، حالا این عبارتی که من از این عبارتم همین جوریه، شاید عبارت ریختگی داشته باشه، یادم رفت که متن خود کتاب رو نگاه کنم، این عبارت که من از نرم افزار دم به نظرم یک ریختگی تو عبارت داره. من دون فرق بین الغش و فی البیع، عبارت ریختگی داره. و فی البیع و شراء و غیره، حتی اینش مهم، حتی مثل مدح الخائن امام شخص من اجل ایهامه به امانته لیتورط معه و یستعمله. شما میگید شک، عرض کنم که شخصی یا آدم ناجوری رو تعریف میکنید که او اعتماد برش بکنه، روی به او شرای چیزی هم نیست، اما مجرد و اظهار شیء علی خلاف واقعه من دون ان یراد بهی ذلک فلیس من الغش بشیء او هو غش غیر محرم. اگر انسان خلاف واقع رو اظهار بکنه اما قصدش این نیست که او واقع بشه در خطری، در ضرری یا چیزی که ازش تجنب میکرد، ضرر دینی و دینی که اون بالا بود دنیاوی، قصدش این نیست، ولو خلاف ظاهر هم ابراز میکنه، گفته این یا قش نیست یا قش محرم نیست. اینو باید حالا توی جهت دیگه انشالله بحث کنیم.
قصد نداره ولی احتمال میده گاهی،
بلکه گاهی میدونه،
یا حتی
میدونم، اما ظاهر ایشون اینه که این یا قش نیست اگر نیت نداشته باشه، قصدش این نباشه. حالا اینو بحث میکنیم، این یه جهت دیگریست که غیر از جهت محل بحث ما، حتی در بیع ممکنه اینجوری بشه، طرف بگه من این سبزی ها رو آب توش می‌ریزم برای اینکه خراب نشه، ولی میدونه اینا سنگین میشه، مردم خیال میکنه یک کیلو سبزی خریده یک کیلو رب خریده، اما من هدفم این نیست که اینا رو فریبشون بدم. آیا این کافیه؟ جایز میکنه این کار رو؟ از قش خارجش میکنه یا از موضوع حرمت خارج میکنه؟ یعنی این بحثیست که حالا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خب این اقوالی بود که در مسئله مطرح شده، پس ظاهر عبارت ایشون هم اینه که این اختصاص به بیع و معاملات اینا نداره، در همه جا این قش حرمتش هست. خب ما از نظر مفهومی تارتن بحث میکنیم که آیا این قش صد میکنه یا نه، و تارتن از این جهت که اگر قش هست آیا در غیر بیع و شراء یا در غیر معاملات حرامه یا حرام نیست. مقتضای اون تعاریفی که ما سابقا از اهل لغت داشتیم که قش رو گرفته بودن خلاف نصف و این که گفته بودن خلاف اونی که مصلحت شخص هست رو برای او شما وانمود میکنید و تظاهر بهش میکنید. و مقتضای این تعاریف اینه که هم در بیع هم در غیر بیع در همه امور معاملات غیر معاملات عنوان قش تحقق پیدا میکنه. مثل همین مثالی که ایشون زد که از یک کسی مدح میکنه برای اینکه او پیش یک شخصی یا آدم خائنی رو چجور جوری ازش تعریف میکنه که او بیچاره فکر میکنه یه آدم حسابیه، بعد اعتماد میکنه در کارها بود. عنوان قش ظاهرن صد میکنه و اینی که مرحوم آقای خویی فرموده است که قش صد، ممکنه بگیم اول فرموده است که بالبداهه در اینجور موارد اشکالی نداره، بلکه فرموده است که صدق قش نمی کنه. گفتیم اگر مقصودش مثل این مثال هایی بوده که ایشون زد، تزیین خانه و لباس و یا اینکه مثلا طعام مخشوش رو به فقیر میده یا اینا، این اگر اینو این امثله اینجوری رو میخواد ادعا کنه اینا قش نیست، لهو وجه کن، صحبت هم کردیم توجیهش. اما اگر مقصود ایشونه که کلن در غیر معاملات هیچ جا مفهوم قش نمی کنه، این تمام نیست، درست نیست. در این امثله بله، ولی گفتیم اگر در این امثله هم انسان به یه قش صد نمی کنه، خب مدعای مرحوم آقای خویی رو اثبات نمی کنه، که آقای خویی مدعاش اینه که در غیر معاملات این حرام نیست. در این مثال ها قش نمیشه، دلیل نمیشه که جای دیگه هم قش نباشه. لذا عنوان قش ظاهرا صد می کنه. فقط میمونه این که آیا ببینیم دلیلی بر تخصیص داریم یا نه. اطلاقات هم که دیروز صحبت کردیم ظاهرش تمامه که حضرت فرمود که هذا قش و القش لا یحل، صغرا و کبرا شکل اول، ظاهرش اینه که نه هر قشی حرام. نه دیگه بابا نمیشه آخه مایسلال قرنیه بخوای شما همه چیز هر موردی روایت میرسه یه موردی
نه مورد مخصص نیست،
خب مورد مخصصی جایی براش میمونه. شما میفرمایید هر دو شما میگید، شما بفرمایید که بله اونا که میگن مخصصی مقصودشون همینه، نه اینکه یعنی ظهور رو خراب نمیکنه، مقصود اینه دیگه. نه دیگه شکل اول دیگه، ما خودمونم خیلی وقتا این تعابیر رو تو عرف به کار میبریم که مثلا میگیم آقا این نجسه، نجس رو نباید مثلا لباس تو نجس باطل، لباس تو نجس باطله دیگه، کلیه اطلاق داره دیگه. حالا ولو این نجسی که ما مثال زدیم مثلا اشاره به بول کردیم یا اشاره به یه نجاست خاصی کردیم، اینم ظاهرش همینه دیگه، هادا قشم ول قش لایحه صغرا و کبرا شکل اول دیگه، هر قشی حرام. یعنی اگه طرف بخواد بعد احتجاج بکنه به یه طرف، یا آقای میاد مثلا همون مشورت در مقام مشورت، درست نیست که بگیم آقا مگه نشنیدی از امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود القش و لایه بگیم این شو ظاهر این احتجاج
این روایت سیخان
به مشورت
هم
روایتی
که
سایه داشته
بگیم بله. الان این رو به مفهومش فتوا میدم که اگه
هر سی میوه فروشتن تو سایه نه، لباس داشت میفروخت، لباسی بود که توی سایه داشت میفروخته، لابد سایش هم مخواه سایه داریم تا سایه دیگه، جوری بوده که کاملا خصوصیت ما معلومه دیگه، این کاملا خصوصیات اون مبی مشخص نیست. گاهی توی
در اساس همی که از رو بکن
نه ببین
اینو میشه هر
بر استحبابش کنه. چرا هم بر استحبابش بکنیم؟ میگم هر جا قشه، ممکنه تو سایه فروختن قش باشه، ممکنه تو آفتاب فروختن قش باشه. دیده الان بعضی میم فروش ها از بعض نور میزنن رو میباشون، وقتی اونجا آدم هست فکر کنه چه سیبایی خوبی خریده، بعد که میاد تو خونه میبینه که اینا پر لک. گاهی اینجوریه، گاهی به عکس، نور زیاد، گاهی سایه. هر جا که این ای به اون چیز مخفی بشه، اخبار ای بشه، اونم مستاقش اون زمان این بوده دیگه. تو سایه ها قبلا تو بازارهایی که سرپوشیده بوده، قسمتی مثلا بوده سایه بوده یا کنج مغازه، نور خیلی نبوده، تو روزم چراغ که روشن نمی کردن، چراغاش هم چراغ نبود. بذار تو سایه که می فروت، اون پارچه ممکنه عیبش مشخص نمی شد، تو نور که می آوردی می فهمیدی. فرمود حضرت این قش. عرض کنم که دو وجه میشه ادعا کرد برای تخصیص. یکی این که این حرفی که تو عبارت آقای خویی اول عبارتش بود که بلبداه این حرام نیست، ظاهرشون بود قشه ولی حرام نیست، یا عبارتی که از مرحوم قزوینی خودیم که ادعای ضرورت کرده بود که به ضرورت در غیر بی حرام نیست. یعنی انسان علم خارجی ادعا بکنه که ما علم داریم که به نحو اطلاق این حکم رو شارع جعل نکرده، همین موردش همین بیعه یا فوقش معاملاته. خب این علم واقعا آدم نمیدونه وجه چیه، منشأ چیه، مگر اون چیزی که به ذهن انسان میرسه اینه که ملاحظه همین مثالهایی باشه که مرحوم آقای خویی مثال زده، یه همچه امثله را انسان نگاه بکنه بعد بگه که پس قش در جاهلیه علل اطلاق میدونیم شارع حرامش میکنه. خب اگر ما این مثالها رو گفتیم اینا اصلا خارج است از قش موضوعاً، اگر اینجور گفتیم اینا شاهد نمیشه. بعدم حالا به فرضم اینا مصداق قش باشه، در این امثله شما علم خارجی دارید، دلیل نمیشه که بگیم در کلن در غیر معاملات، مثل اون مثالی که من عرض کردم، کسی آمده مشورت با شما میکنه، بخواد دخترشو به جوانی بده، شما با توریه، ولی دروغم نگید، با توریه یا ذکر از کنم صفات خوبش و سکوت مطلق از صفات بده جوری وانمود میکنه که اون بیچاره فکر میکنه که این خیلی کارش بسیار کارش درسته، اعتماد میکنه، دخترش بدبخت میشه. میشه بگیم چون ما علم داریم که شیر رو وقتی آبش بکنی به مهمان بدی خلاف شرع نیست، پس اونم حرام نیست. نهایتا اگر ما بپذیریم هم که در این امثله غش است و خارجنم بگیم حرام نیست این کار، دلیل نمیشه که قاعده کلی نتیجه بگیریم در غیر معاملات کلن حرام نیست. هر جا علم داشته باشیم خارجن اینجور امثله‌ای که یه لطفی شخص به طرف میخواد بکنه، حالا شیر با آب یه ضربش بده بهتر از اینکه هیچ شیر بهش نده که، حالا اینجور موارد شما میگید که ما خارجن میدونیم که این کار حرام نیست، اما نمیشه علل قاعده کلیه ادعا کرد که در بی غیر بی یا در غیر معاملات کلا حرام نیست. بزا این وجه به نظر یه وجه ناتمامی نیست.
سوال
الان
یه نفر
اومده
گفته که مثلا حرام چیزی که بعد یک از اون نام نگم،
میتونی نگی، میتونی بگی آقا برو یکی دیگه بگو، نه ما میگیم خلافش رو القا بکنی قشه. میتونه طرف بگی آقا من چیزی نگی،
ولو به سکوت،
نه به سکوت گفتم خوبیاشو میگه، دقت نکردید، من میگم تمام خوبیاشو میگه، بدیاشو هیچیشو نمیگه،
حرامه؟
بله قشه، چون طرف فکر میکنه که این خیلی آدم تو اومده مشورت با شما بکنه،
من که نمیگم بیشتر نفر دیگه برام بگه،
عیب نداره، شما میتونی ارجاعش بدی به دیگران، بگو من رغبه ای
میدونم،
اما این تو اینم طوری بگو من ازش این چیزا رو میدونم، بیشتر از این نمیدونم،
میدونم بیشتر از این نمیخوام بگم،
نه اگر جوری بگی که بگی آ فلانی چه جور آدمیه، من دختر بهش خوام بدم، خیلی آدم منظمیه، خیلی لباسش خوبه، اینا رو میگی 10 تا خودش میگی، یه دونه بعدی ازش نمیگی، او چه به تصوری میکنه،
او اینجا میرد بقیه هم میپرسه،
نه بابا او فکر میکنه به اعتمادی که به فکر کنه این آدم خیلی آدم خوبیه دیگه، این الغای فعل خلاف دیگه، فرقی نمیکنه. اگر القاء فی الخلاف باشه سغروی اشکال نکنید شما، اگر القاء فی الخلاف باشه ما میگیم اینو نمیشه ادعا کرد که ما علم خارجی داریم شارع اینو حرام نکرده است، کجا علم داری شما؟
نه حرفتون نمیشه که من باید بدیهاش هم بگم،
بله باید بگی به ازای که مواردی هم یا بگی بدیهاش یا کلا بگی آقا من در رابطه با ایشون حرف نمیزنم، برای یکی دیگه سوال رادش بکن، نه بگو من الان وقت ندارم، کار دارم، میخوام برم جای کار دارم، دوست ندارم در مورد افراد مثلا خوب و بعدشون صحبت بکنم، برو از یکی دیگه سوال، بالاخره یه جوری طرف رو دکش بکنه بگه، این طوری نیست، اما این که بر خلاف مصلحتش بخواد الغاش بکنی میشه مثل آقا قش.
شما عقیده قش همه رو مخصص عقیده
اصلا توریه ما دلیل نداریم بر هلیتش، لذا گفتیم که توریه هم از باب خدیعه گفتیم اون جلسه دیگه حرامه دیگه، ولو از باب کذب حرام نباشه و حلیت توریه هم چیز واضحی نیست، بعضی از اصحاب قائل شدن به حرمتش، حتی امام حضرت امام هم فهمیده در غیر موارد ضرورت احوط اینه که ترکش بکنه، اون تو البته اونا به یه وجوه دیگه ای تمسک کردن، ولی یه چیز واضحی نیست حرمت حلیت توریه که شما بخواد بهش استناد کنید. وجه دومی که میشه برای این ادعا مطرح کرد که بگیم حرمت غش مختص به بیع و یا نهایتاً معاملات دیگر، معاملات بمعنی الاخص، اینه که بگیم تو برخی از روایات که روایاتش مستفیضم هست، لذا حالا سندن اگر مناقشه هم داشته باشه ضرر به این وجه نمیزنه، در برخی روایات حرمت غش در موضوعش عنوان بی قید شده. روایاتش من حالا سریع میخونیم، طوری نیست. یکی از روایاتش خبر سکونی است عن ابی عبدالله علیه السلام، ما که سکونی رو که خب این سندن ولی یه اشاره بکنم روایت سکونی، ما چون نوفلی در روایات سکونی که از طریق نوفلی باشه، چون نوفلی رو وثاقتش برامون ثابت نیست، روایات سکونی که از طریق نوفلی باشه رو اشکال میکنیم، اونا که از طریق عبدالله ابن مغیره باشه چرا میپذیم؟ نه نوفلی ثابت نیست به ثاقتش برامون.
این کسرت روایاتش
کسرت دلیل نمیشه، در کسرت روایتش داره دلیل نمیشه برای اینکه شخص ثقه‌ای حتما بوده. نهایتاً میره کلینی فوقش، میگیم که اعتماد کرد، کلینی اعتماد کرده، اعتماد کلینی برای ما حجت، برای خودش حجت. عرض کنم که روایت سکونی اینجوری عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان یشاب اللبن بالماء للبیع. این تغییر کرد که این مصداق، بله عنوان غش نیامده ولی مصداق غش آمد. روایت بعدی روایت خبر موسی بن بکر قال کن نایند ابی عبدالله علیه السلام و اذن دنانی رو مسبوبه بین یدی و نظر الى دینار فاخذه به یدهی ثم قطعه به نصفین ثم قال لي القه في البالوعه حتى لا يباع شيء فيه غش، که این معلوم بشه که دینار مغشوش بوده، از رد شکستنش رو فهمیدن بندازش توی چاه فاضلاب که با چیزی که درش قشه یعنی خلط توش هست معامله نشه.
اون شکستن کاشف مغشوش بودن
بعید نیست همه جور، چون حضرت تو بالو انداختنش دیگه، یا اینکه حضرت شکستنش که استفاده نشه ازش، حالا تو بالوه بالوه ممکنه که بعد در چاهش مثلا در بیاد یه چیزی ازش کسی در بیاره این مثلا استفاده بکنه، شکستنش که دیگران استفاده نه.
دینار و درهم بهش خط نداشته، چون اونجوری شده که خط داشته به دو قسمت، چهار قسمت تقسیم میشه به ربع
دینار. ما این عکسایی که از درهم دیدیم دینار که ندیدیم، اما عکسایی که از دراهم تو موزه ها از قدیم بوده خط روش ندیدیم.
خطش هم بالاخره نصف درهم چیکار میکنه؟
چی؟
نصف درهم که اینا
نه، ممکنه جوری بوده ظاهرش، ممکنه ظاهرش شکل چیز بوده، تار میشی وسطش مثلا مس بوده یا وسطش یه فلز دیگه بوده، شکستنش مغشوش شدنش معلوم شده. برای
نه شما فهمیدید که میشکنن که دیگه استفاده نشه،
نه
میشکستن که استفاده کنن،
نه همین با این توضیح که وقتی میشکستی معلوم میشده که مغشوشه. تو سوال ایشون بوده که
فلز داخلیش
یعنی
مثلا
امام از قسمت داخلش با ظاهرش فرق میکرده، چون حرفش این بود که امام مثلا با علم غیبش فهمید که این مخشوشه، بعد شکستش که مثلا دیگران هم ببینن یا استفاده نشه، یا اینکه نه امام برشته شکستش بعد فهمید، اینش مهم نیست، فرق نمید. روایت بعدی روایت حسین ابن زید هاشمی است که این حسین هم حسین پسر زید ابن علیه داره، عن ابی عبدالله علیه السلام که این آدگی حال سندش بحثش ملاحظه بفرمه سنداشو که بحث نمی کنم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال جا از زینب العطاره الحولا الى نساء النبی صلی الله علیه وسلم و بناته و کانت طبیع منهن العطر فجاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هیا اندهون فقال اذا اتیتنا طابت بیوتنا فقالت بیوتک بریحک اطیب یا رسول الله. آدم آدم مؤدبی بود. قال اذا بعت، حضرت فرمود اذا بعت فاحسنی ولا تغشی فانه اتقا و ابقا للماء. خب این که حضرت فرمود اذاب نفرمودن که لا تغشی، همینجوری فرمودن اذا بعت فاحسنی ولا تغشی. این یه نوع تقییدیه که حرمت رو بله
بله تعلیلی که
زیرش
تعمیل نمیده؟
چی؟
تعلیل فعنه و اتقا
نه اتباعا گفته ابقال المال، باز مربوط مالیات رو مطرح کرده. خب شما از بی مثلا با این نشون ده، ولی نه اونم میشه سازه دیگه، اتقا و ابقال المائه للماله
مال فقط.
خب اینا از قبیل حکمه دیگه، علت چیز نیست، یعنی نه اینکه هر چیزی که باعث ابقا و المال میشه واجبه که، نه از قبیل حکمت دیگه. عرض کنم که روایت بعدی روایت حسین ابن زیده که باز همین حسین ابن زید هاشمی ظاهرن هست، انس یعنی پسر زید ابن علی، که این ربیب چیز هم بوده، یعنی ربیب نه ولی میگن پدرش که شهید شد کشته شد، این امام صادق علیه السلام اینو بزرگش کرده، تو دست امام صادق بزرگ شد. عن صادق علیه السلام عن آبای علیه السلام فی حدیث المناهی، قبلا خوندیم روایت شان رسول الله صلی الله علیه وسلم، من غش مسلمن فی شراء او بی، قید کرده. روایت دیگرش باز نبوی دیگری بود که حدیث عیادت المریض عن ابن عباس و ابی هریره عن رسول خدا صلی الله علیه وسلم، من غش مسلمن فی بی این او فی شراء.
این معنی بعدش دیگه تعلیمیست میام حکمته؟
نه حکمت دیگه کدوم؟
نه من قشم ناس
فلیسه. ها اون چرا؟ اون قشم ناس اون خوبه، چون قاعده کلیه من قشم ناس فلیسه
بله، دیگه مال هم نیست مطلق میشه.
بله درست. عرض کنم که اون خوبه درست، زیلش مقید تعمیم. تقریب استدلال به این روایات اینه، خوب دقت کنید که اینها روایات با اون روایات مطلقه که می‌فرماید الغش و لایحل مثبتین هستن، مثبت و نافی نیستن. اگر مثبت و نافی بودن واضح بود که تغییر می‌کردن، مثلا سوال می‌کردن از غش در غیر بی، امام فرمود که لا بأسه، واضح بود که مقید بود. همچنین مورد از موارد وحدت حکم هم نیست، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه که آیون استظهار میکنن که خب یک کفاره بیشتر بر واجب و شخص که نیست، انظاهرت اعتق رقبتن و انظاهرت اعتق رقبتن مؤمنه، چون یک کفاره بیشتر نیست، موضوع این کفاره بالاخره یا رقبه است یا رقبه مؤمنه، ازا جمع میکنن میگن که مقصود از رقبه اونجا رقبه مؤمن است. در اینجا هر دو طایفه مثبتین هستن، مثبت و نافی نیستن و وحدت حکم هم نیست، حکم انحلالیه، هر مصداق غشی در خارج یه حرمت جداگانه داره. در این حال ما میگیم که کسی ادعا ممکنه بکنه، من حالا تقریبا عرض میکنم، کسی ممکنه ادعا بکنه که اینا در این حالی که مثبتین هستن و حکمم وحدت مطلوب نیست، وحدت حکم نیست، از قبیل احکام انحلالی است، معذالکه روایات رو تغییرش میکنید. چرا؟ به همین بیانی که مرحوم آقای خویی در سایر موارد ادعا کرده، ایشون فرموده ولو وصف مفهوم نداره، لذا اگر گفتن اکرم العالم الهاشمی، این دلیل نمیشه غیر عالم هاشمی اکرامش واجب نیست، نه ممکنه عالم عادل هم ولو غیر هاشمی نباشه او هم اکرامش واجب باشه، یعنی دو فرد از افراد عالم اکرامش واجب باشه، هم عالم هاشمی هم عالم عادل. ولیکن ایشون فرموده است که از این خطاب اکرم العالم الهاشمی معلوم میشه طبیعی عالم اکرامش واجب نیست. لغو اگر طبیعی عالم اکرامش واجب بود چه لزومی داشت متکلم بعد از اینکه موضوع حکم رو گفت که اکرم العالم چرا یه قیدی بزنه که هیچ دخلی در حکم نداره اضافه بکنه؟ خب گفت اکرم العالم دیگه، چرا بگه اکرم العالم الهاشمی؟ لذا ایشون قائل شده به مفهوم فل جمله، یعنی فرموده است که اگر یک خطاب مقیدی ما داشتیم ولو قیدش از قبیل وصف باشه، شرط هم نباشه، قضیه شرطیه و جمله شرطی هم نباشه، این دلیل می شود که طبیعی موضوع حکم نیست. خب وقتی اینجور شد، بنابراین این روایات طبق این مبنا میشه ادعا بشه که اینا مفهوم پیدا میکنن، که پس معلوم میشه طبیعی غش موضوع حرمت نیست، و الا حضرت میفرمودن که من غش مسلمن فلیس منا، چرا گفته من غش مسلمن فی شراء او بیع؟ اینا نمیگو
چرا نگیم شدت وجوب میرسونه الهاشمی؟
عرض کنم که این بیان است که آقای خویی فرموده در جای دیگه مبنای، طبق این مبنا که اصل احترازیت قیود هم گاهی ازش تعبیر میکنن، طبق این مبنا که شاید آغازی هم قائل بوده، دیگران هم قائل بودن، عرض کنم که این طایفه مفهوم پیدا میکنه و جمع عرفی میکنیم با اون طایفه سابق، نتیجه این میشه که غش در خصوص بیع و شراء حرامه. اگرم کسی گفت که نه بیع و شراءش دیگه خصوصیت نداره، حالا یه خونه ایست میخواد اجاره بده، خونه اجاره ای رو همچی دستی گل گوشش میکشه که طرف خیال میکنه خیلی خونه خوبیه، اجاره میده به طرف در حالی که نمیشه توی خونه زندگی هم بکنی درست. خب اینم بگه کسی بگه بی خصوصیت نداره، مهم اینه که طرف در مقام معاوضه یه پولی که میده شما اون معوض رو اونی که اونطور که او قرضش بوده و پول در قبالش داده به او بدی، نه خلاف او رو بهش در اختیارش قرار بدی. کسی از بی به مناسبات عرفیه تعمیم بده، تعدی بده به سایر معاوضه، ولی دیگه تا همه تا گاو و ماهی نمیرد که مثل اون مقام مشورت و اینا هم شامل بشه. این یه بیانیست برای این فرمایشی که ما این عرض کنم که حرمت رو مقیدش بکنیم به خصوص به یا لااقل در سایر معاوضات هم با این قائل بشه. اشکال این بیان اینه که خب کبرویانش محل اشکال مبناش، به جهت اینکه خب قیدی که در خطاب میاد ممکنه به خاطر یه نکات دیگری بوده باشه غیر از دخلش در حکم. مثلا گاهی وقتا میگه که آقا شخصی به بچهش میگه بابا جان تو کوچه که رفتی یه معمم رو که دیدی احترام بشه، این نه به خاطر اینه که عمام خصوصیتی دارین داره، این قید رو میارن به جهت اینکه غالباً افرادی که اهل علمن و عالمان دینی هستن اینا آدم‌های معممی هستن. حالا نه اینکه اگر یک کسی مثل مرحوم حاج آقا رضای حاج آقا رحیم ارباب که امامه سرش نمیذاره کلاهی بود مگر در وقت نماز، اونو اگر دیدی احترامش نکن، نه این خصوصیت نداره، دخالت نداره. اینو میگه از باب این که غالبا افراد موضوع این وصف رو دار. گاهی به خاطر اینه که مورد ابتلاء شخص اینه ولو غلبه هم نباشه، مثل این که بچه پدری میتونه بچهش با چند تا بچه قمارباز رفته رفیق شده، میگه بچه جون با آدم قمارباز آدم نباید رفیق بشه، سر و کار داشته باشه و هم نشین بشه، خب با هر آدم فاسقی آدم نباید، ولی این میگه چون این مورد ابتلاء او بچه‌ش هست. گاهی به خاطر شدت اهتمامه که یک عملی به خاطر اینکه یک فردی از اون افراد چون که این اهتمام شدیدی اشاره بهش داره به خصوص این امر میکنه ولی اون افراد دیگه‌ش هم همین حکم داره. عرض کنم که اینا جهات مختلفی است که ممکنه غیر متکلم در خطاب بیاره. خب با وجود این نکات، اگر این نکات محتمل باشه ظهور پیدا نمی‌کنه در اینکه طبیعی موضوع حکم نیست، نه لعل طبیعی در موضوع حکم بوده، شارع قیده که ورده به خاطر این جهات بوده. این جور جاها مفهوم پیدا نمی‌کنه ولو مفهوم فعل جمله. اتفاقا روایات ما هم از همین قبیله، یعنی یه نکات توش هست. اون روایت اولی که حضرت فرمود که نها عن شوب لبن بالما للبین، لعل بچش این باشه که این شوب لبن برای به ما اونجایی که للبیعه غالبا درش قش تحقق پیدا میکنه، ولی حالا یه تو خونه شیر کمه، یه ذره آب هم میریزیم داخلش که به همه برسه، همه با هم بشینیم بخوریم. خب این که قش نیست، نه نداریم که، طوری نیست. حضرت فرموده خواب قاتیش نکنی للبی، چون برای بی غالبا این قش اتفاق میفته. این قید آورد. یا اون روایتی که عرض کنم که در خبر موسی بن بک که فرمود دینار رو بشکنش، چون که لا یبا و شیئن فی قش، چون معمولا غالبا قش در بی اتفاق میفته، در بی و شراء اتفاق میفته، اینجوری به الله درهم و دینار به غیر از بی معمولا قشی باش انجام نمیشه. که یا اون روایت زینب عطاره، اون از لعل به جهت اینکه این مورد ابتلاش بوده، چون این عطر فروش بوده، این فرد قش مورد ابتلا این بوده، از رفت هم بودن که اذا بعته فاحسنی ولا تقشی، موردش تو ما همین بوده، اومده عطر بفروشه، حالا به یه کاسبی که عطر فروشه امام فهمده وقتی میفروشی قش نکن، این معنیش که در غیر بی هم قش جایزه، این فعلا مورد ابتلاش بوده، این از رفت بیان کرد. لذا به نظر میرسد یا به خاطر اهتمام بوده باشه که مثلا در این روایات که میگه من قش مسلمن، ما احتمال دادیم این جهتشم که این مسلم که امام علیه السلام توی این روایات آورده به جهت شدت اهتمام بوده باشه، حالا این مربوط بحث بعدی میشه، این بیشتر اهتمام بوده، ولو غیر مسلم هم قش حرامه، اما میگه قش مسلمن چون شارع نسبت به این اهتمام بیشتری داره.
بعدشون خودش گفته لعنه من
قشن
ناس
چی؟
بعدش
هم
معیدش
هم میگه بعدش ناس. بله بله، کجا تو روایت
همین ادامهش ادامه
همین آخرش زیدش، ها نه اون روایت دومیش مهم فرمود من قشن ناس برای سم ناس، درست عرض کنم که لذا این وجه هم وجه ناتمامیست و به نظر میرسه که ظاهر روایات اطلاق روایات رضا میکنه که قش علل اطلاق همه جا حرام بوده باشه. چی میفهمید؟
اشکال خوبیه، یه اشکال دیگه بسید، اگر مفهوم فیلزم نمی داشته باشه، یعنی بعض از موردش حرام نیست، همون موارد دیگه واضح حرام نیست، کافی نیست برای که این مفهوم فیلزم درست بشه و در غیر این موارد دوباره بتونید همون مواردی که
مفهوماً
حرام نیست، همون
مفهوم
جمله ناصر به
همون مفهوم. حالا اون به شرطی که قش باشه، اگر اونا گفتیم موضوعاً قش نیست، باید بگیم سایر جاهای جایی هم از قش نیست، وقت اگر قدر متیقن نداشته باشه اجمال پیدا میکنه دیگه، به اطلاق نمیشه تمسک کنه،
اطلاق بقیه
هم اطلاق همون القش و لایحل دیگه، اگر قدر متیقن بعد از اینکه میدونیم خارجن بعضی از افراد خارجه، اگر قدر متیقنی نداشته باشیم دیگه نمیشه به اطلاق اینجا تمسک.
اگر که صدقش نکنه
صدقش بکنه اونجا ها تو این مثال اگر تو این مثال بله اگر اینجا صدقش بکنه ممکنه اینجور موارد قدر متیقن داشته باشه، باز در قدر متیقن اطلاق از کار میفته. صدقش
یه بحث خیاله یه بحث بودی که آیا واجب است علم مخفی رو ابراز بکنه با آیه یا نه، ظاهرا برایت جاری میدرسته این رو باشه،
اگر وانمود خلافش نکنه طوری نیست، طرف میگه آقا اینو به نگفته که این، یه وقت طرف ماشینه میفروشه میگه آقا این مثل ساعت کار میکنه، نمیدونم خیلی عالیه، من ده سال درستم اصلا یه بار گذرم به تعمیرگاه نیفتاده فلان، طرف هم بیچاره فکر میکنه خیلی خوب. اما یه وقتی که میگه آقا اینو میفروشیم، میگه آره بیا این ماشینو میفروشم بیا بخرم، اصلا هیچ صحبتی نمیکنه که این سالمه فلان. خب این صرف این
باشه. مثلا مثال امام برچی درهم
رو تیکه کردن،
هم درهم که
تیکش کردن. آقا این دین معیوب نبود، دینار نبود اصلا، این مخشوش بود، دینار نبود، این دینار غیر دینار بود اصلا معامله شده بود، یعنی یا مثل خاطیش بوده یا مثل خالی بوده، ظاهرش رو بوده.
مخشوش اینه، نه اینکه کلا
نه، مخشوش آخه دو جوره. یه وقته که مخشوش الزام معنی مخلوط نیست، ممکنه قاطی داشته باشه، ممکنه نه، مثلا ظاهرش رو آبکاری کرده باشد ولی باطنش مثل
نمیترن اون
موقع آب کاری برمون.
چرا اگه درصدش کم باشه، مثلا فرض کنید که 80 درصدش طلا باشه 20 درصد مس داشته باشه، میگم بهش دینار مخصوص بود، ولی اینکه حضرت هم گرفتن شکستنش بعید نیست که اصلا چیز نبوده، این اصلا فلز طلا نبوده، چیزی بوده ظاهرش مثلا شکل روکشی داشته از طلا. نه ظهور نداره، ظهور در این نداره که من اگر عیب ماشین نمیگم الزاما این ماشین سالمه، چون خیلی مشتری اتفاقا و عکسش بایه ها خیلی وقتا بنا دارن عیوب رو نگن، نمیاد بگه عیب ماشین من اینه، که معمولا عیبا رو نمیگن، چون ایبار معمولا نمیگن ظهور پیدا نمیکنه که من این که به تو میدم بی عیبه، رضا اگه بعد طرف بفهمه عیب داره بگه تو به من چیزی بی عیب فروختی، بگه من کی گفتم این بی عیبه، خودت میخواستی بری چی شده واسه تحصیل
بین عیوب اصلی میدن
دیگه، مثلا قطعا این ماشین خراب باشه دیگه، نه عیب نه، اون بحث دیگری مال صحت فسادشه، اون بحثی که شما میگی که مقوم باشه مقوم نباشه بحث صحت فساده، نه بحث عنوان غشه، غش میگم صرف این که من مخفی کنم یه چیزی را، صرف این غش نیست، غش این بود که گفت یزین خلافه، یعنی چیز معیوب را سالم جلوه میده، این میشه مصداق غش، اگر این کار را بکنم اونم حرام. خب بحث دیگری که هست ظاهر، نه این اصل اولی بلو منشأش یه غلبه است، نه تزیین نیست، تزیین نیست، اون ظاهر، چون مثلا یک بنای بر در معاملات اصل اولی بر سلامت اشیاء، چون مثلا تبع اولی اشیاء سلامت عیب خلاف روال طبیعی، شاید این منشأ شده یه همچه اصلی پیدا بشه، یا یه غلبه مثلا در کل اشیاء
به
عیب نداره، این اصل غیر از اینه که این برخلاف واقع انداخته باشه، این اونو به خلاف واقع نانداخته، نه نه سکوتش هم ظهور نداره، در این که اینی که من به شما بشم حتما سالمه،
مثلا خواسته بده میشه دیگه، من خوبیاشو فقط میگم
بابا،
یا خواسته خوبیه ماشین شما،
نه وقتی شما طرف میاد با شما مشورت کنه، اونم ماشینم همینطوره، ماشینم اگه اومد گفت آقا من این ماشین از شما چجور ماشینیه، شما فقط خوبیاشو بگید بدیاشو چی نگید، ظاهرش اینه که این بدی دیگه نداره، این میشه غش، اما طرف نمیگه آقا من میخواد ماشین چون میگه برو خود به کارشناس نشون بده، من اینو میفروشم انقدر، این کجا ظهور داره در اینکه هیچ عیبی نداره،
اثر اینه که واجب است عیب مخفی را با آشکار
کنه، نه الا این که مصداق غش باشه، اگر مصداق غش باشه بله ابرازش بازه،
همونجا هم استثناء را هم نزدن،
خب نزدن، حالا ما داریم میزنیم دیگه، بحث علمی همینه دیگه، عرض کنم که بحث بعدی که هست اینه که آیا غیر قش غیر مسلمان را هم این روایات میگیره یا نه، خب این دیگه بحث خیلی نداره، چندانی نداره، بعضی روایاتی که ما سابق داشتیم اطلاق داشت القش لایحل در روایت صحیحه هشام، و همچنین معیدش هم این روایت مرسله عبیس ابن هشامه که ان رجل من اصحابنا داره دخل ان ابی عبدالله علیه السلام قال دخل علی رجل یبیع الدقیق فقال ایاک بلغش فانه من غشه غش فی مالک. این ایاک بلغش تحذیره و امام علیه السلام نفرمود ایاک بلغش شل مسلم. این اطلاق داره این روایت، اون روایت هم اطلاق داره. ظاهر این روایت اینه که طبیعی غش منهیه و علاوه بر این که اطلاقات خدیعه هم اقتضاد الخدیعه فنا، چون گفتیم غش هم در اون جایی که غرضی که از اون غش داره، یعنی اقترار اون شخص و اون که فریب بخوره اون شخص رو حاصل بشه، هر جا عنوان خدیعه صدق کرد غش به خاطر ادله حرمته. خدیعه هم که اطلاق داشت کافر رو هم میگیره، شامل اونا هم میشه. لذا هم اطلاقات هم اطلاق این صحیحه هشام رو داریم و معیدش هم اطلاق مرسله اویسه، هم اطلاقات خدیعه، منتها در جایی که عنوان خدیعه صدق بکنه، که یک فرق بین عنوان غش و خدیعه است که بعداً عرض خواهم کرد.
مثلا لعنه بر غش الناس که دی تصریح دیگه،
اونم عموم در زیلش، بله اونم خوب بود، درسته. اون روایت دوم نبوی هم داشت غش الناس، اونم خوب، عمومه، بالاتر از اطلاق هم هست، ظاهر الناس اینه که عموم وضعیه. عرض کنم که لذا این مختزی تمامه، فقط میمونه این که ما در روایات زیادی که معتبر و غیر معتبر داریم، در غش المسلمین عنوان غیر المسلمین آمده، اونم به همین بیانی که عرض کردیم که این تغییر لعل به جهت اهتمام، شدت اهتمام بوده، یا این که این نوع المبتلا به مسلمین هست. حالا با کفار کم پیش میاد که مسلمین ارتباط معامله ای داشته باشن، لذا لعل به خاطر غلبه، به خاطر شدت ابتلا، شدت اهتمام این قیل آمده، لذا اینم مقید نمیشه. همونطور که در شرح مبانی تکمیله مبانی منهاج الصالحین آیه آصف تقی قومی رضوان الله علیه فرموده فرقی نیست، چونم تصریح کردیم برای فرموده فرق بین مسلم و غیر مسلم نیست، ولی تو استفتاءات مرموهای خویی تو صراط النجات یه استفتاءی شده، ایشون فرموده کافر قش با کافر اشکال نداره. و جالبه که تفصیل بین محترم المال و غیر محترم المال هم نداده، یعنی حتی کافری که محترم الماله قش با او هم اشکالی نداره. این بچه شما نفهمیدید بعد با وجود اطلاعات روایات چرا مرموهای خویی این حرف زده. عرض کنم مگر رو همون مبناش که چون تو بعضی روایات معتبر، چون تو اون بحث قبلی روایات که خود اینا هیچ کدوم مالکوی قبول نداره سند، اما در بحث ما تو روایات معتبر قید مسلم آمده، آیخوی رو همون مبنای خودش بگه این اطلاق مفهوم فل جمله پیدا میکنه، لذا مطلقات رو هم قیدش میزنیم، میگه مقصود قش مسلمین هست. حالا این اشکال بر مبنای آقای خویی، ولی آقای خویی رو همین مبنا همینجوری حرف مش کرده در فقه دیگه. بله لذا عرض کنم که رو مبنای آقای خویی، رو مبنای خودش درسته، ولی خب مبناهن محل اشکاله، بمونه بحث در جهات دیگری که در عموم داریم ان شاء الله روزی بعد. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.
مبنای خودشون درسته، همینا هر چی میگه مبنای خودشون هم فعل جمله ثابت میشه.
نه حالا منظورم اینه که میگم حالا نه قرار همین بود که رو کاری که رو روالی که ایشون در فقه جای دیگه اش کرده بحث داره فرموش، قرار همین
اینه که برات تماس کنن، یعنی بگم فعل جمله اش قطعا قید داره، تو ما واقعش مشکوک قید داره یا نه، به اومات هم که نمیشه تماس کنه.
چرا نمیشه به اومات که قدر متیقن داشته باشه؟
قدر متیقن که نداره،
اگه در قدر متیقن نداشته باشه بله اومات مجمل بشه برات جاری میشه.